تا چند بینوا به زمستان توان نشست، بوی بهار باز به مرغ چمن رسان. صاحب تبریزی هم میگه در زمستان میکند پنهان عبادت را درخت، از برون گر خوش بینی از درون سبز و تر است. خب دیدهای مختلفی نسبت به فصل زمستان وجود داره. واقعیتش اینه که زمستان و خزان هم بهار شاعران و عارفانه. ای که در فصل خزانم دیده ای با پشت خم، این زمستان را ببین ما هم بهاری داشتیم. برای اینکه قدر بهار هم بدونن، زمستان و از می شود پاییز و اینا ضرورت داره. زمستان چهارمین فصل ساله، فصلی که با سرما قرین یخبندان ها میشه. خب خیلی ها رنج میبرن، خیلی ها هم تو خونه های گرم و نرم لذت میبرن و شاعران و ادیبان و هنرمندان هم هر کدوم به یک نحوی به زمستان نگاه میکنن. دیدی که چه بیرنگ و ریا بود زمستان، مظلومترین فصل خدا بود زمستان. دیدیم فقط سردی او را و ندیدیم از هرچه دورنگیست رها بود زمستان. یک کسی هم غمگین بوده اینجوری گفته: پیش رویم چهره تلخ زمستان جوانی، پشت سر آشوب تابستان عشقی ناگهانی. سینه‌ام منزلگه اندوه و درد و بدگمانی، کاش چون پاییز بودم. برحال گفت که به دل ناگفته صدها حرف دارم، میان سینه زخمی جرف دارم. عرض کنم که به روی پوستین سال خوردم، زمستان در زمستان برف داره. اینم یک کسی گفت. اما سپیدی برف و گل یخ و قدر گرما دانستن و منظره های پرندگان در هوای برفی و آسمان ابری و اینها هم خیلی شادی افزا هست و خب خیلی ها لذتی که از یک روز برفی میبرن کمتر از روزی نیست که در گلستان های پرگل به گشت و گذار میپردازن. دلم یک زمستان سخت میخواهد، یک برف، یک کولاک به وسعت تاریخ که ببارد و تمام راه ها بسته شوند و تو چاره ای جز ماندن نداشته باشی در پهلوی من و بمانی. بله، گفت که پس از او نیز نامش را نگه دار، شکوه صبح و شامش را نگه دار. زمستان پیرمردی سال خورده است، بهارا احترامش را نگه دار. فرصت کمه، گفت که من چراغم را در آمد رفتن همسایم افروختم. در یک شب تاریک، شب سرد زمستان بود، باد می پیچید با کاج در میان کوچه ها خاموش، که نیما گفته. به هر حال امیدوارم زمستان های شما هرگز غبار آلود نباشه، هرگز زمستان را به فراق یار اگر تشبیه می کنید فراق یاری در کار نباشه. دل سرد نباشید مثل زمستان، زمین های شما مستعد زادن گل و بهار و تراوت باشه. نفساتون گرم، دلهاتون شاد، هوای جانتون بهاری، عمرتون یلدایی، روزگارتون خدایی. بدرود.
خیلی متشکرم از همه دوستان. اصخایی کنم من داشتم پرمکارو بکنندم چقدر گله هست و راستم میگن فرصت نمیشه واقعا، خیلی پرمکا زیاده، کل زمان هم میخواییم پرمک پخش کنیم، واقعا باز به همش نمیرسه. من اصخایی میکنم از خیلی از مواردی که نتونستم بخونم. این فرصته که من عوامل برنامه رو خدمتتون اعلام کنم و از حضورتون مرخص بشم. نویسنده، تهیه کننده و گزارشگر برنامه از مرکز یزد جناب آقای حمیدرضا امیری بودم. صدا برداره خوبمون آقای محمد حکیمی، سرکار خانم لحیا قاسمیان دستیار پخش و ارتباطات و بنده هم مجری برنامه ظهیرالدین فاریابی. براتون بهترین حال آرزو میکنم در این زمستان سرد. انشالله که دلاتون گرم باشه و حال هوای زندگیتون خوب و دلنشین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moca 1512 kHz
94 mm.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست؟ یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم قادر و متعال الله نادینان سلام و عرض ادب احترام نازل سرمت لی شدن لر خدمتون عزیز و بزرگوار هموطنان محسن هر یرده که بارسوز و اردبیل رادیو سدی انتخاب اوز بگونده همراه لحسن سیزن سمیمانه ممنوخ و برنامه لر حضورزا دوام لده هر گین اولده کمی کتاب شب برنامه سی بگذار برنامه حضورزا تقدیم اولونسون
کتاب شب
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما همراهان عزیز و دوستداران ادبیات. شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی گفتیم زنی به نام آنسلما که پسری به نام ماسیمیلیانو و دختری به نام جولیا دارد و هر کدام در خانه جداگانه زندگی می کنند در سطل زباله توتی بیماری را می یابد و با خود به خانه می برد. او توتی را در جعبه کفش بزرگی جا می دهد و می خوابد. شب خواب دوستش لویزیتا را می‌بیند. آن دو در مدرسه هم کلاس بودند و حالا لویزیتا مرده. آنسلما نام توتی را لویزیتا می‌گذارد و فردای آن روز برای خرید بیرون می‌رود. اینک با هم به دنباله بازخوانی این اثر گوش می‌سپاریم. اواخر ماه ژوئیه بود و از همان ساعت 9 صبح آسفالت مثل چسب به ته کفش می‌چسبید. سوپرمارکت بزرگ محله با خانه او فاصله اندکی داشت. او می‌توانست در آنجا از روی عکس‌های قوطی‌های غذای حیوانات بفهمد که چه باید بخرد. درهای بزرگ سوپرمارکت در مقابلش گشوده شدند. چهارچرخه بزرگی را پیش می‌راند ولی می‌دانست که برای مایحتاج او خیلی بزرگ است. در آن راهروها کسان دیگری مانند خود را می دید، بازنشسته هایی که مثل غریق خود را با آن چهار چرخه ها چسبانده بودند. آنسلما مثل همیشه برای خودش کمی پنیر بدون چربی، یک بسته هویج، یک بسته سیب و یک بسته برنج برداشت. زخم معده اجازه چیزهای بیشتری به او نمی داد. عاقبت به قسمت خوراکی های حیوانات رسید. عینکش را به چشم زد و شروع به بررسی کرد. برای سگ ها و گربه ها غذاهای لذیذ به بفور پیدا می شد. اما قفسه پرندگان آنطور نبود. هرچه نگاه کرد غذایی برای توتی خود پیدا نکرد. ناچار به طرف صندوق رفت. جلوی او سه مرد ایستاده بودند که از نوع خوراکی هایی که خریده بودند می شد حد زد همسرانشان مرده. وقتی نوبت به او رسید از دخترک صندوقدار پرسید مغازه‌ای که غذاهای خاص حیوانات را می فروشد کجاست؟ دختر نشانی مغازه‌ای را به او داد که در همان حوالی بود. 20 دقیقه بعد آنسلما مغازه را پیدا کرد. او تنها مشتری آنجا بود. جوانکی بسیار مؤدب پیش آمد و از او پرسید چه می‌خواهد. گفت غذای توتی. چه نوع توتی؟ نوعش نمی‌دونم. مال نوامه که به مسافرت رفته. جوانک او را مقابل قفسه‌ای برد که پر از انواع و اقسام خوراکی پرندگان بود. آنسلما بلافاصله از روی عکس جعبه توتی خود را شناخت. پسرک جعبه را به او داد و گفت پس یه توتی اهل جنگل‌های آمازونه. آنسلما علاوه بر آن خوراکی بیسکویت هم خرید. همینطور یک کیسه شن، یک سپایه چوبی و فلزی که زنجیر بلندی از آن آویزان بود. با نزدیک شدن به خانه قدم‌هایش را تند کرد. حالا که می‌دانست کسی در خانه منتظر اوست احساس نگرانی می‌کرد. درست همان نگرانی یک عمر مادر بودن. فرزندانش که دیگر بزرگ شده بودن میگفتن مامان ما رو کلافه کردی، میترسی چی بشه؟ و هرگز هم چیزی نشده بود. ولی آن روز با باز کردن در خانه وحشت زده متوجه خبری شد. جعبه مقوایی سفید وارونه روی میز آشپزخانه افتاده بود، وسط از سوراخ بزرگی دیده میشد. خوشبختانه پنجره‌ای را باز نگذاشته بود. با صدای لرزانی گفت لویزیتو، لویزیتو. جوابی نیامد. باز با صدای بلند حرفش را تکرار کرد. این بار از راه رو صدای به هم خوردن بالهایی بلند شد و توتی پروازکنان آمد و روی یکی از شاخهای چلچراغ ونیزی فرود آمد. گر گر. آنسلما نفس راحتی کشید و گفت خدا را شکر که حرف گوش کن هستی. بیا ببین چه چیزهای خوشمزهی برات آوردم. بعد کاسه های آب و خوراکی های توتی را روی میز چید. سپایه را هم کنار پنجره قرار داد. لویزیتو پس از دو تا چرخ روی رومیزی نشست و بلافاصله با اشتها شروع کرد به نوک زدن و خوردن. آنسلما غذای خود را آورد و سر میز نشست و به دوست جدیدش خیره شد. داشت فکر میکرد که بهترین راه برای گرفتن توتی چیست. توتی روی سپایه چوبی پرید. یک پای خود را بالا آورد و سرش را زیر بالش پنهان کرد تا استراحت کند. آنسلما هم بعد از شستن بشقابا روی صندلی راحتی لم داد و چرت زد. بعد از ظهر هوا گرمتر شد. آنسلما کرکره ها را تا نیمه پایین کشید و پشت میز نشست جدول حل کند. لویزیتو از روی سپایه حرکات او را دنبال میکرد. وقتی قلم از دست آنسلما لیز خورد و به زمین افتاد، توتی پرواز کرد و با یک پنجه قلم را از روی زمین برداشت و پروازکنان به روی میز آن را به طرف آنسلما برد. آنسلما حیرت زده گفت آه متشکرم. لویزیتو هم غرغرکنان گفت متشکرم. شب سر ساعت 10:01 تلفن زنگ زد. آنسلما که داشت یک تکه موز به لویزیتو میداد، دیر گوشی را برداشت. صدای تو دماغی پسرش به نظر نگران میرسید. گفت: مامان کجا بودی؟ نگرانت شدم. چرا؟ چون معمولا بعد از زنگ سوم یا چهارم تلفن رو جواب میدی. حالت خوبه؟ بله خوبه. دلم می‌خواست بگم به کوهستان پیش ما بیای، اما جا نداریم. اگه بخوای میتونم توی پانسیون برات اتاق بگیرم. فکرشو نکن. همینجا تو شهر راحتم. ماسیمیلیانو مثل گویندهی که هشداری جدی را اعلام میکنن گفت به پیشنهادم فکر کن. نه اصلا فکرشو نمیکنم. دفعه قبل بیشتر تمایلشو میدادی. نظرم عوض شده. صدای عروسش را از آن طرف شنید که میگفت ول کن، تو که میدونی پیرزن چقدر لجبازه. پسر با نگرانی ساختگی گفت کاری نداری؟ نه کاری ندارم و گوشی رو گذاشت. آن شب لویزیتو برای اولین بار پرواز کرد و روی شانه او نشست. زن داشت میرفت مسواک بزند. میترسید چنگالهای توتی تیز باشد، ولی لویزیتو بسیار لطیف روی شانه اش نشست. آنسلما گفت یعنی میخوای محبتت نشون بدی؟ توتی همانطور نشسته روی شانه او بالهایش را از هم گشود و گفت قرر. هوا چنان شرجی بود که حتی پنکه قادر نبود جایی را خنک کند. چراغ رومیزی کنار تخت را خاموش کرد. بلافاصله دو پشه شروع کردن در گوشش وزوز کردن. سری چراغ را روشن کرد و سعی کرد با مجله جدل لوله شده آنها را بزند. ولی پشه ها بالاخره توانستند او را نیش بزنند. توتی در آشپزخانه روی سپایه خوابیده بود. از کافه پایین خانه صدای خنده به گوش می رسید با صدای رفت آمد موتورها که گاز می دادند. از وقتی آن کافه افتتاح شده بود، شبها زندگیشان جهنم شده بود. ساکنان ساختمان بارها به پلیس گفته بودند، ولی فایده ای نداشت. تنها عکس العمل درست و حسابی از طرف مرد همسایه‌اش این بود که شبانه پنجره را باز میکرد و از آن بالا یک سطل آب میریخت پایین و داد میزند جنگ جنگ. یک نفرم از روی لج کنار در خروجی نوشته بود فاشیست کثیف. آنسلما در بستر غلطی زد و فکر کرد بله، جنگ لازمه تا مردم بفهمند که چه چیزایی لازمه ی زندگیه. جان پیش نمی رفت، به عقب برمی گشت. دلش می خواست این را فریاد کند. جان وحشی شده بود، اما چیزی نمی گفت، سکوت می کرد. آنسلما غلطی زد. آن طرف تخت خواب جای شوهرش جان کارلو بود که پس از مرگش آنسلما سعی می کرد با آن طرف نغلطد. آن سمت ملافه ها صافتر و خنک‌تر بود و فنرها هم مثل سمت خودش جیر جیر نمی کرد. ساعت شمعه‌ای کنار تخت از زمان مرگ جان کارلو از حرکت باز مانده بود. آن ساعت را مادر جان کارلو وقتی پسرش دیپلم حسابداری گرفته بود هدیه کرده بود. به مدت 30 سال هر شب قبل از خواب آن را کوک کرده و کنار تخت گذاشته بود. البته حالا آنسلما می توانست آن را دور بیاندازد، اما خوشش می آمد که ببیند عاقبت آن ساعت بی سر و صدا آنجا افتاده است. جان کارلو 12 سال از او بزرگتر بود. در کوهستان با هم آشنا شده بودند، جایی نزدیک دهکده‌ای که آنسلما در آن درس می داد. همان برخورد اول آنسلما متوجه شده بود که جان کارلو کمی می لنگد. مرد توضیح داده بود که در جنگ زخمی جزئی برداشته بود. بعدم اضافه کرده بود حسابدار است. آنسلما از او پرسیده بود به شعر و ادبیات علاقه ای دارد؟ بله. شاعرانه بودن قله‌های کوه، شاعرانه بودن غروب خورشید در دریا و شاعرانه بودن هر چه که زیبایی رو تایید میکنه. لویزیتو او را از آن خواب مبهم بیدار کرد. سحر بود و توتی با گرگر خود بیدارش کرد. به نظر آنسلما رسید که او دارد دعوایش میکند و میگوید ای تنبل خانم از جایت بلند شو. خود را مقصر میدانست. یاد جمله ای افتاد که موقع تدریس همیشه به شاگردانش میگفت. وقت صبح تلاست. روبروی هم در آشپزخانه نشسته به صبحانه خوردند. برای خودش نان سوخاری و مربا، برای توتی یک کاسه تخمه آفتابگردان و چند تکه سیب. آنسلما نگاه میکرد و برایش جالب بود که توتی چگونه روی آن دستمال سفره‌ها پا بر می‌داشت و مثل پنگوئن تلو تلو می‌خورد. به درک‌های سیرک شباهت یافته بود. بعد از صبحانه آنسلما میز را جمع کرد و بازوی خود را جلو برد، ولی هنوز نام توتی را بر زبان نیاورده بود که لویزیتو روی بازویش پرید و نشست. آنسلما حس کرد در دوران تدریسش در مدرسه است. گفت بهتره اسم منم یاد بگیری. اسمم آنسلماست. میدونم اسم قشنگی نیست. حالا با من تکرار کن. آنسلما. توتی سرش را به این طرف آن طرف میچرخاند و سعی میکرد یاد بگیرد. گاه منقارش را باز میکرد و زبان خاکستری رنگش را تکان میداد. وقتی آفتاب به بالای گنج رسید، آنسلما فهمید که ساعت تدریس تمام شده است. دست و صورت خود را شست، لباس پوشید و پس از آنکه به لویزیتو سفارش کرد بچه خوبی باشد، از خانه بیرون رفت تا نان بخرد. در بازگشت تصمیم گرفت کمی خانه را مرتب کند. آشپزخانه، اتاق خواب و پذیرایی مرتب بود، اما او سالها بود که به اتاق فرزندانش و انباری کوچک پشت تراس پای نگذاشته بود. بدون شک پر از گرد و خاک بودند. دست و دلش به کار نمی رفت. نمی دانست از چه زمان اینطور شده بود. از مرگ جان کارلو یا قبل از آن. آخرین باری که اون واقعا شور زندگی را حس کرده بود کی بود؟ ذوق و شوق دوران محصل بودن در سالهای بعد از دیپلم کم کم فرو نشسته بود. تدریس در دهات دور افتاده و جاهای بد آب و هوا. هرچند هر بار که به کلاسی جدید پا می گذاشت چیزی هیجان انگیز حس می کرد. در آن سالها، آن سالهای بهبوه جوانی، آینده چیزی اسرارآمیز داشت و او فکر میکرد فردا موفقیت آمیز و درخشان خواهد بود. آیا زندگی لویزیتا هم همونطور پیش نرفته و خاتمه نیافته بود؟ درست در بحبوحه جوانی مرد در کمین او نشسته بود. او هم میتوانست مثل شوهرش حسابداری بخواند، اما برای معلمی نام نویسی کرده بود. همیشه عاشق آن بود و آرزویش را داشت. در انباری به کارش ادامه میداد تا بسیاری از آن اشیاء غیر قابل مصرف را دور بیاندازد. به کلکسیون صفحه‌هایش رسیده بود. آلبوم ها رویشان پر از گرد و خاک بود. وقتی هنوز در دانشکده معلمی درس می‌خواند، از صدقه سر کمک هزینه دانشجویی هر یک شنبه بعد از ظهر همراه لویزیتا، ماریا و انریکو، تنها پسر محصل همکلاسشان، به اپرا می رفت. در ابتدا کلمات اپرا را خوب تشخیص نمی داد، ولی بعد از بس گوش داده بود موفق شده بود به جهانی پا بگذارد که از جهان او بسیار دور بود، طوری که بعدها هم وقتی شوهر کرده بود در لحظاتی که تنها می ماند و دلگیر می شد چند قطعه از آن اپراها را زیر لب زمزمه می کرد. صفحه ها را یکی یکی با دقت گردگیری کرد و به جای اینکه سر جای خودشان بگذارد به اتاق پذیرایی برد و کنار مبل روی چهارپایه‌ای قرار داد. سپس بار دیگر عملیات پاکسازی را از سر گرفت. با کمال خونسردی چندین وسیله ورزشی فرزندانش را دور انداخت. چند سال بود که آن همه پسمانده علاقه ها در آن انباری روی هم انباشته شده بود. احتمالاً 20 سال، شاید هم بیشتر. با امیدی پوچ تصور کرده بود که روزی به درد نوه‌هایش خواهند خورد. در نظر مجسم می‌کرد که در بعد از ظهری بارانی آنها را به انباری می‌برد و می‌دید که چشمان آنها از دیدن آن همه چیزهای شگفت‌انگیز چطور برق می‌زند. اما آنطور نشده بود. در یک شنبه بارانی که نمی‌دانست چگونه سرگرمشان کند، آنها را به انباری برد. اما تنها عکس‌العمل آنها این بود. خب که چی؟ لبخند زده بود. اینجا یه عالم وسایل بازی هست. هر دو یک صدا گفته بودن این چیزای کهنه رو میگی؟ دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب دومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو نویسنده معاصر ایتالیایی را با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی شنیدیم که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه ماجرا همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan enk nəğməsi. Şeyh Səfi yurdunun qalardı səsi. Ardabil radyosu.
Orta Moğolca 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Bu torpaq minlərcə ehsaslı şair becərdi. Amma şeirləri qalarqı olan şairlərimizdən biri Ustad Əsgər Şahi Ərdəbildir. Əsgər Şahi Ərdəbili 1325-ci ildə Ərdəbilin Təzə Şəhər məhəlləsində məzhəbi bir ailədə dünyaya göz açdı. O, elə uşaqlıq çağlarından ədəbi kitablara, o cümlədən Sədi və Hafız şeirlərinə əlaqəmənd oldu. Özü deyək, Tacı Şüəra Yəhyəvi ilə qonşu olmaq, həm də Müəzzinzadə ailəsi ilə getgəlimiz mənim ədəbi həyatımda çox təsirlər qoydu. Üstad Şahi diplom mədrəkini Ərdəbildə və Ulum-i Tərbiyyəti rişdəsində karşınası mədrəki Təbrizdə oldu. O, sonralar müəllim oldu və illər boyu ədəbiyyat rişdəsini tədris elədi. Ustad Əsgər Şahi Ərdəbili müxtəlif nəzm və nəsr kitablar xəlq eləyibdi ki, neçəsi bunlardan ibarətdir. 4 cildlik Taqaf-ı Əndişə unvanlı kitab, Nəzm-i Pərişan, Divan-ı Qəzəliyyat və Qəsaid-i Farsi, Külün Bağışla Yelə adlı unvanlı kitab, həm də Türki Qəzəl və Qəsidələr, Dövlət-i Bidar, Şərh-i Binəhayət və Yek Hərf az Hezaran unvanlı şeir məcmuələri də Əsgər Şahinin mərsiyə zəminəsində olan əsərlərindən sayılır.
Yüz dinə tanurində bir həq közü olmazdı, İsa adı qalmazdı, Musa sözü olmazdı, həm dini diriltdün sən, həm məzhəb o imanı, İsa da sənə qurban, yəni İsa ambetə qurban, İsa da sənə qurban, Musa da sənə qurban, Yavsin da sənə qurban, Tavha da sənə qurban, Dünya da sənə qurban, Məna da sənə qurban, Zeynəb da sənə qurban, Zəhra da sənə qurban.
Ustad Əsgər Şahi Ərdəbili hələ də Darul İrşad Ərdəbildə müxtəlif ədəbi və fərhəngi məhfillərdə və şeir axşamlarında şirkət eləyir və hələ də əsər xəlq eləməyə davam eləyir.
بیش از این آتش، بیش از این آتش بر دل زارم بزن. از غم هجیار شده ام بیقرار، مردم از انتظار ای نسیم سحر، تو چه داری خبر از من بیوان و قهر. پیش چشمانت، پیش چشمانت ای سنم گلزار، من بیمایه، من بیمایه جلوه کنم همچو خار. کاشته مرا روی تو، خمه روی تو، من اسیرم در آن حلقه گیسوی تو، تا به مژگان سیاه تو نظر کردم، بهر ستیر غم سینه سپر کردم.
لحظه لروز قرین شادی و عشق و آرامش انشالله هر زمان آن لروزه حک فرماسون عزیزه شدن لرمیز که زنین ساکن، اما در این لحظه لره حامزا خیروسون عزیز مخاطب لرمیز برو اردبیل رادیو سی و سیزون خدمت گذار روز شبک ازده پخش واحدینده درلان محصر جزن باروخ برنامه لرین ادامه سینن آیشغنده برنامه سین لطفن اشیدون
گجنین سچی Şehirli səs Bu səsin sahilində biri məni gözlək Yelkənlərim dumanlarda açılır Ay gecələr
Seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında, dile gel bize dur.
فراغ چکمین عاشق و سالن قدرن بلمز جمیل علمیان واصل جمالن قدرن بلمز شب اسراده قوسینن اکی نصف ایلدی آیه بو معجزدن اولان قافل هلالن قدرن بلمز بسم الله الرحمن الرحیم عشقی ürəklere pay veren məşuqun gözəl adinan aziz və istəkli yar yoldaşlar salam gecəz xeyr olsun inşallah Kirami dostlar, ay ışığında bərnaməsin başlamışıq. Bu bərnaməni Ərdəbil radiosundan eşidəyirsiniz və eyni zamanda radio nəmadan da bizim səsimizi eşidə bilərsiniz. Bu gecəki ay ışığında bərnaməsində mütənəvvə bəxşləri huzurunuza təqdim eləyəcəyik. O cümlədən gözəl təranələr, mahnılar, şeirlər. Bu gecə sözümüz Xacə Şəmsuddin Muhammed Hafız Şirazidəndir ki, təxəllüsü Hafızdır. O, İran tarixinin böyük qəzəl yazanlarından biridir. Siz, əziz dostlar da istəsiniz, bu bəhsdə müşarikət eləyəsiniz və bərnamiyə düz atasınız. Hafızın gözəl qəzəllərindən bir iki beytin oxumaqla bizə qoşula bilərsiniz. 162 və 33819000 nümrəli telefonlara zəng eləyə bilərsiniz ya da 30452 nümrəyə təyamlarınızı göndərə bilərsiniz. Ay ışığında sizin bərnaməsidir. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir, əziz dostlar. Ay ışığında bərnaməsinin qiramı eşidənləri. Xidmətinizdə olacaq, inşallah ümidvarıq siz də bərnamənin axır dəqiqələrinə cəm bizimə yoldaşlıq eləyəsiniz. Yaxşı ləhzələr, xoş anlar və eşitməli, ərzişli mətləflər huzurunuza təqdim eləyəcəyik. Ancaq bərnamənin başlanışında bərnaməmizi yaraşdırıyıq gözəl bir mahni ilə. Ustad Bahaddin Xurasaninin səsi ilə gecələr mahnısını təqdim eləyək huzurunuza.
Kitahan geceler Ulağ neden danışır Ele bil ki nağıllar Efsaneden danışır Ele bil ki nağıllar Efsaneden danışır Zilbilerle Geceler bulağ başı, onun zümzümesidir.
gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı. Sivrilerle doludur geceler bulak başı, onun zümzümesidir gecelerin sırdaşı, gecelerin sırdaşı. Ne deyir laylasıyla, kıçıltıyla akan su, o geçmişin halesi, geleceğin sirridir. O geçmişin halesi, geleceğin sirridir. Bulağına değir göre, hey ahır coşur daşı, gündüz gördüklerini gece yakin danışı, gece yakin danışı. Bulağına değir göre, hey ahır coşur daşı, gündüz gördüklerini gece yakin danışı, gece yakin danışı. Tepelenip toz kimi şırıltıyla akan su, neçin pozur gecenin o derin sükutunu, neçin pozur gecenin o derin sükutunu. Bazen aynı süt kimi bezen kara geceler, ulak laylanı çalır yatanlara geceler, yatanlara geceler. Bezen aylı süt kimi, bezen kara geceler, ulak laylanı çalır yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler.
Aziz dostlar, işarə elədik ki, bu axşam Xacə Şəmsəddin Məhəmməd Hafız Şirazidən danışacağıq. 726 il hicrətdən sonra Şiraz şəhərində dünyaya gəldi. Atababaları xüsusda nəzər çoxdur. Amma Ənsari Kazeruni Hafizin kökün Həmədanın Ruavər məntəqəsindən bilib və deyib ki, Hafiz özü Şirazın Şəyyadan məhəlləsində dünyaya gəlib. 50 il hududunda Ənsaridən sonra Fəxruzzamani Qəzvini Hafizin cəddin İsfahanın Kupa məntəqəsindən bilib və deyib ki, bu xanəvadə Ətabəklər Fars məntəqəsinə hükumət eləyəndə Şiraza gəliblər. Anası da Kazerun əhliymiş ki, Şiraza gəlin gəlib. Cəddinin ləqəbi Qiyasuddin və atasının ləqəbi Bəhauddin ya Kemaluddin imiş. Özünə də Şəmsuddin ləqəbi veriblər. Əlbəttə Şəmsuddindən sonra ayrı ləqəblər də var ki, Lisanul Qeyb və Xacə laf məşhurlarıdır. Müzik حافظین شعر یازماق سبکی خصوصدا دانشماق تخصصی بی بحثه که چوخلو متخصصلر بو خصوصدا کتابلار یازبلار. حافظین عرفان و تصوفی قرآن آموزلرنن بهره آلماق و شعرینین وزن و موسیقیسی حافظی اوبری شاعرلردن ایریب و بی اولدوز کیمی فارسی ادبیاتین گویونده پارلدادی. Amma Hafizin mühüm xüsusiyyətlərinin biri də onun beytlərinin müstəqill olmasıdır. Hafizin qəzəlləri arasında çoxlu beytləri ayırmaq olay ki, hər birisi özü təhliyində bir dünya mənanı oxuyana pay verir. Bu tək beytlərin çoxu indilikdə mərdümün dil əzbəridir və məsəl kimi müxtəlif bəhslərdə işlənir. Bu tək beytlərdən neçəsi ilə aşnasız? Gürəmi dostlar, vədə verdiyimiz kimi Ay Işığında bərnaməsi, şeirlər, nəğmələr və mahnılarla dolu bir bərnamədir ki, huzurunuza təqdim edəcəyik. Şeir və musiqi bəxşimiz amadədir. Söhbətimiz Hafiz Şirazidən olduğuna görə gözəl bir qəzəl intixab eləmişik bu bəxşdə ki, huzurunuza təqdim edəyəm. دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرند، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. چه آسان می نمود اول غم دریا به بوی سود، غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی ارزد. تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی، که شادی جهانگیری غم لشکر نمی ارزد. چه حافظ در قناعت کوش و از دنیای این بگذر، که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی ارزد.
به سر بردم جهان یک سر نمی ارزد دمی ای واقع به سر بودن جهان